خبری مجله وړاندې کوي چې له نو مطالبه سره استودیو ته راغی. مهرباني
بارز سلام تشکر. سال محمد سال 7:30 صبح وقت افغانستان است. امیدوارم روز خوشی داشته باشین. امروز 24 جوزا هست، روز جهانی مادر. البته رو این روز به همه مادرها تبریک میگیم. ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان است. مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت و در این جریان از تازه ترین های افغانستان و جهان با شما خواهیم گفت. پیش از همه گزارش ها طالب نخست فشرده خبرهای افغانستان و جهان. یک مرکز مهم تحقیقاتی بریتانیا در یک گزارش که دیروز به نشر رسید، اداره استخبارات پاکستان یا ISI را متهم کرد که نه تنها نیروهای مسلح طالبان را تربیت و آموزش می‌دهند و تمویل می‌کنند، بلکه در شورای رهبری طالبان نماینده دارد. امام والدن نویسنده این گزارش در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی تاکید کرد که گزارش انتشار یافته توسط پوهنتون اقتصادی لندن بر اساس منابع موثق و اطمینانی آماده شده است. وزیر خارجه افغانستان که به تازگی در کنفرانس های سیکا و شانگهای شرکت کرده بود میگوید در هر دو نشست در رابطه با مسائل افغانستان بحث‌های زیاده شده است. تحقیقاتی که تا اکنون انجام یافته نشان می‌دهد که تیاره مسافربری شرکت هوایی پامیر به اثر عوارض تکنیکی سقوط نکرده است. مقامات وزارت ترانسپورت این مطلب را در کمیسیون مواصلات و مخابرات بلوچستان روز یکشنبه یعنی دیروز بیان کردند. دیروز ایران قرارداد گاز طبیعی را با پاکستان نهایی ساخت. طول این پایپلاین 1000 کیلومتر است و در سال 2015 میلادی صادرات گاز ایران از منطقه فارس به ایالت بلوچستان و به ایالات بلوچستان و سند واقع در جنوب پاکستان آغاز می شود. حکومت کانادا در گزارش به پارلمان این کشور درباره کمک‌های کانادا با افغانستان ادعا کرده است که کار پروژه های بازسازی این کشور در افغانستان با موفقیت به پیش می رود. اما رسانه های کانادا گزارش دادند که مهمترین پروژه در این ردیف که بازسازی بند دهله قندهار است با دشواری های زیاد روبروست. کمیته بین المللی صلیب سرخ هشدار داده گفته است پس از چندین روز برخوردهای قومی و وضعیت در جنوب قرقیزستان بحرانی می شود. در همین حال گزارش شده است که روسیه در حدود 150 سرباز پاراشوتیست را به قرقیزستان فرستاده است تا از پایگاه نظامی روسیه و کارمندان این پایگاه در شمال قرقیزستان حفاظت کنند. پارلمان جدید عراق امروز برای نخستین بار پس از برگزاری انتخابات این کشور در ماه مارچ جلسه ای را برگزار می کند. خبرگزاری ایسنای ایران گزارش می دهد که 91 تن دیروز در نخستین سال روز انتخابات در ریاست جمهوری جنجال برانگیز ایران بازداشت شدند. و ایتالیا امروز تلاشهایش را به هدف حفظ مقام قهرمانیش در دنیای فوتبال آغاز میکند. این تیم در نخستین بازیش به سلسله جام جهانی فوتبال امشب در برابر تیم پاراگوئه به میدان میرود. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. گزارش ها و مطالب جالب در این مجله خبری داریم و همچنان مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان را مرور میکنیم. با رادیو آزادی باشید. یک مرکز مهم تحقیقاتی بریتانیا در یک گزارش که دیروز به نشر رسید، اداره استخبارات پاکستان یا ISI را متهم کرده است که نه تنها نیروهای مسلح طالبان را تربیت و آموزش می‌دهد و تمویل می‌کند، بلکه در شورای رهبری طالبان نماینده دارد. یک مرکز تحقیقات به نام پوهنتون اقتصادی لندن می‌گوید اداره استخبارات پاکستان یا ISI بر عملیات نظامی طالبان تأثیرات قابل ملاحظه دارد. اطهر عباس سخنگوی نیروهای نظامی پاکستان در مصاحبه با رادیو آزادی این گزارش ها را رد کرد و گفت که این جزء یک تبلیغات علیه اردوی پاکستان است. امام والدن نویسنده این گزارش در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی تاکید کرد که گزارش انتشار یافته توسط پوهنتون اقتصادی لندن بر اساس منابع موثق و قابل اطمینان آماده شده است. جزئیات بیشتر در این مورد را از مقیم نایب می‌شنوید.
گزارش مرکز تحقیقاتی پوانتون اقتصاد لندن می نویسد تحقیقات آنها واضح ساخته است که حمایت از طالبان پالیسی رسمی اداره آیس های است و اداره استخباراتی پاکستان یا آیس های نه تنها نیروهای مسلح طالبان را تمویل می کند و آموزش می دهد بلکه نماینده های آنها در شورای مرکزی طالبان عضویت دارد، در جلسات آنها اشتراک می کند و بر عملیات نظامی طالبان تاثیر قابل ملاحظه دارد. این ادعا را اطهرعباس سخنگوی اردوی پاکستان رد کرده می گوید این قسمتی از تلاش‌ها علیه اداره استخبارات نظامی پاکستان می باشد. اما مت والدمن نویسنده گزارش مرکز تحقیقات پوانتون اقتصادی لندن در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی از گزارش دفاع کرده می گوید که آنها برای ارائه این گزارش با افراد اطمینانی مصاحبه کردند.
The insurgents themselves, those people who are conducting the fighting, who are commanding Taliban fighters, they themselves.
جنگجویان و افراد مختلف که در جنگ دخیلن و قمانده طالبان را به عهده دارند، به من گفتند که آنها از اداره استخبارات پاکستان یا آیس‌های کمک‌های مؤثر به دست آوردند. با گفته آنها این موضوع مانند آفتاب روشن و واضح است. آنها میگویند از هیچ راه دیگری نمی‌توانستند عملیات نظامیشان را که از چند سال جریان دارد تنظیم کنند، زیرا 40,000 عملیات نظامی به اسلحه، مهمات و امکانات خیلی زیاد نیاز دارد. طوری که من گفتم این صرف اظهارات افراد مسلم نیست، این عقایقی است که از سوی غربی ها و مقامات افغان هم تایید شده است. در گزارش مرکز تحقیقاتی بریتانیا که دیروز یک شنبه به نشر رسید همچنان آمده است که آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان به همراهی یک مقام اداره آیس آی پاکستان در اوایل امسال در یک زندان با 50 تن از رهبران زندانی طالبان ملاقات کرده است. گزارش ادعا می کند که زرداری در این ملاقات با آنها گفته است که آنها به خاطر گرفتار شدند که وی از سوی ایالات متحده تحت فشار قرار گرفته است. بر اساس گزارش این موضوع ثابت می کند که حمایت از طالبان از سوی مقامات عالی رتبه حکومت ملکی پاکستان نیز صورت می گیرد. نویسنده گزارش آقای مت والدمن که استاد همکار در پوانتون هاروارد امریکا نیز می باشد می گوید در این مورد کسانی به وی معلومات دادند که با رهبران بلند رتبه طالبان تماس نزدیک داشته و سایر مقامات نیز آن را تایید کردند. آقای والدمن تاکید کرد که این معلومات بر اساس مصاحبه ها با منابع موثق تهیه گردیده است، اما آنها به دلایل امنیتی از افشای نام خود خودداری کردند. گزارش به استناد مصاحبه ها با قماندانان نه طالبان که در مناطق نارام افغانستان می جنگن می نویسد که پاکستان به حمایت وسیع از طالبان افغان ادامه می دهد و در این حمایت و پشتیبانی کمک مالی، اسلحه و مهمات و دیگر امکانات شامل می باشد. گزارش می افزاید که این حقایق توسط وزرای سابق طالبان و از سوی یک کارشناس ملل متحد در کابل مورد تایید قرار گرفته است. آنها می گویند که طالبان بر کمک های آیس های و برخی گروه ها در کشورهای خلیج متکیند. گزارش پوانتون اقتصاد لندن بریتانیا می نویسد به نظر می رسد که پاکستان یک بازی دوگانه و تعجب آوری را در پیش گرفته است. آقای والدمن می گوید که بدون همکاری پاکستان برای نیروهای بین المللی و حکومت افغانستان بسیار مشکل خواهد بود که در مبارزه با گروه های مسلح پیشرفت کنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. 7:38 خست و این مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت و در این جریان از تازه ترین های افغانستان و جهان میشنوید. همچنان در گزارش با شما خواهیم گفت که شماری از رسانه های کانادایی گزارش داده اند که مهمترین پروژه انکشافی این کشور در افغانستان بند دهله قندهار است، اما این پروژه با دشواری‌های زیاد روبرو است و شاید آنچه در پلان‌های قبلی پیش‌بینی شده بود در این پروژه تطبیق شده نتوانند. اما اکنون گزارش دیگری. وزیر خارجه افغانستان که با تازگی در کنفرانس‌های سیگا و شانگهای شرکت کرده بود میگوید در هر دو نشست در رابطه با مسائل افغانستان بحث‌های زیاده شده است. او میگوید اکثر شرکت کننده های این کنفرانس ها علاقمند همکاری های نزدیک منطقوی به خاطر آوردن صلح و ثبات در افغانستان بودند. وزیر خارجه افغانستان همچنان گفت در دیدارهایی که بین وزیران خارجه کشورهای منطقه صورت گرفت آنان از نتایج جرگه صلح و کنفرانس کابل حمایت کردند. فوزیه احسان و جزئیات بیشتر.
به دنبال راه اندازی کنفرانس های شانگهای و سیکا در ازبکستان و ترکیه که رئیس جمهور کرزای در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی در آن حضور یافته بود، وزیر خارجه افغانستان میگوید همکاری های کشورهای منطقه برای پایان دادن به بحران افغانستان، به خصوص همکاری پاکستان در عملی شدن تصامیمی که در جرگه مشورتی صلح گرفته شده است، بسیار مهم است. دکتر زلمه رسول بروز یک شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که انتظار دارند پاکستان تعهدات خود را عملی بسازد.
انتظار ما از پاکستان این بود که طرفداری خود از تصمیمای جرگه صلح بگویند. باز یک شما میفهمین که در رسه جلب جذب کمتر، اما در رسه خود پروسه صلح بدون همکاری پاکستان امکانات بسیار مشکل خواهد بود. از این خوب به این نقطه نظر که اونا وزیر خارجه پاکستان طرفداری مطلق حکومت خود از پروسه صلح و یک همکاری کنند در پروسه صلح در افغانستان اظهار داشتند، از نقطه نظر سیاسی بر ما قدم مثبت.
کنفرانس سیکا یا سازمان اعتمادسازی میان کشورهای آسیا به اشتراک نمایندگان بلندپایه از 20 کشور آسیایی در ترکیه راه اندازی شده بود و پس از آن تاشکند پایتخت ازبکستان میزبان کنفرانس سازمان همکاری های اقتصادی یا شانگهای بود. در این کنفرانس ها نماینده های افغانستان به ریاست حامد کرزی نقش برازنده در بحث ها داشتند و به گفته وزیر خارجه افغانستان اشتراک افغان ها در این کنفرانس ها می تواند به میزان همکاری های کشورهای منطقه با افغانستان بیفزاید. وزیر خارجه افغانستان در این حال گفت که هیئتی از افغانستان به ایران می رود تا مسئله ادامه زندانیان افغان و سایر مشکلات مهاجرین و زندانیان را با مقامات ایرانی مورد بحث قرار دهد.
مطلق ماست که سرنوشت و حقوق افغانانی که در خارج افغانستان زندگی می کنند دفاع کنیم. ما یک هیئت بلندپایه را آماده داریم که به ایران سفر کنند و راجع به این موضوعات با اونا صحبت کنند و انتظار داریم که هر وقت که وعده به اونا داده شد اونا آماده حرکت هستند. ما این موضوعات جدی تطبیق میکنیم و معلومات از دوستان ایرانی خود میخواییم به این موضوع بتن. این موضوع ما تطبیق کنیم. وظیفه ماست که باید از حقوق افغانهای خود در خارج دفاع کنیم.
مقامات افغان به خاطر ادامه روند اعدام افغان‌ها در ایران با انتقادهای جدی روبرو بودند و همچنان کارشناسان افغان دولت افغانستان را متهم می‌کنند که با پاکستان در زمینه وادار ساختن آن کشور به جلوگیری از ورود تروریستان به قلمرو افغانستان مذاکرات و صحبت‌های جدی نداشته است. اما مقامات دولتی افغان می‌گویند که آنان همواره تلاش کردند تا همکاری کشورهای همسایه افغانستان را در مسائل همه چون مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و تقویت مناسبات اقتصادی جلب کنند.
و همچنان در همین حال ترکمنستان اعلام کرده است که حاضر است برای برگزاری مذاکرات میان حکومت افغانستان و مخالفان مسلحش فضای سیاسی را فراهم سازد. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. دولت افغانستان در نظر دارد تا نامهای اشخاصی را که انتظار می‌رود بر روند صلح و آشتی ملی بپیوندند به هیئت شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد کند تا این افراد از لیست سیاه حذف شوند. مقامات وزارت خارجه افغانستان دیروز در یک نشست خبری در کابل گفتند به منظور تقویت و آوردن صلح به کشور قرار است حذف نامهای شماری از افغان‌ها را که در لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل وجود دارند پیشنهاد کند. در این حال شماری از کارشناسان افغان اقدام شورای امنیت سازمان ملل را مثبت دانسته و خواهان حذف نام اشخاصی هستند که حالا فعالیت نظامی ندارند. شرح بیشتر در گزارش از منیژه دیوا از کابل.
پس از ورود یک هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد به افغانستان که به منظور بررسی وضعیت کنونی این کشور به کابل آمده است، دولت افغانستان میگوید که نامهای برخی از مخالفان را به هیئت پیشنهاد میکند تا از لیست سیاه حذف شوند. دکتر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان به روز یک شنبه به خبرنگاران گفت بحث‌های شورای امنیت افغانستان با هیئت شورای امنیت این سازمان آغاز یافته است. با گفته دکتر زلمه رسول به منظور تقویه صلح در افغانستان آنان حذف نام‌های شماری از افراد را از لیست سیاه این شورا که قرار است به روند آشتی ملی بپیوندند به هیئت شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد می‌کنند.
فعلا ملل متحد آرزومند است که این پروسه زودتر پیش بره، مخصوصا بر اساس تصویبی که در جرگه صلح شد یعنی به کابل آمده است و البته ما به اونا یه لیست اشخاصی را که ما فکر میکنیم در آینده کدام اشخاصی که به پروسه صلح میپیوندن و کدام شرایط به شورای امنیت پیشنهاد کنیم که تا اونا از لیست برن.
پیش از این به درخواست دولت افغانستان نام های 5 تن از افرادی که در لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود داشت حذف شده بود. اما پرسش اینجاست که دولت افغانستان حذف نام کیها را از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد می کند؟ آیا در میان اشخاصی که قرار است نام هایشان از لیست سیاه شورای امنیت ملل پاک گردد، ملا عمر رهبر طالبان و گلبدین حکمتیار شامل خواهد بود یا نه؟ از سوی هم شماری از کارشناسان افغان به این نظرند که نامهای افرادی از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل بیرون ساخته شود که حالا فعالیت‌های نظامی ندارند. عبدالستار سعادت یکی از کارشناسان افغان در این رابطه میگوید:
زمانی که خود ایالات متحده آمریکا مشروعیت جنگ خود را اصل میکرد، با اساس فیصله شورای امنیت نظر به نمی لیست سیاست، اگر علی اینا افراد کلیدی را جلس میکشن، کسایی که فعالیت نظامی دارند، این اشخاص اگر دست از فعالیت‌های نظامی نمیکشن، مبارزه ایشان که فعلا جریان داره و نه به جرایم تروریستی کنشه، این به مبارزه ملی تبدیل شد.
گفته می شود در حال حاضر نام های 137 افغان در فهرست سیاه شورای امنیت این سازمان درج است.
ساعت 7:45 دقیقه با وقت افغانستان است. به نیمه این مجله و نیمه این برنامه رسیدیم. اکنون هم یک بار دیگه فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. یک مرکز مهم تحقیقاتی بریتانیا در یک گزارش که دیروز به نشر رسید، اداره استخبارات پاکستان یا ISI را متهم کرده که نه تنها نیروهای مسلح طالبان را تربیت و آموزش می‌دهد، بلکه در شورای رهبری طالبان نماینده دارد. والدمن، نویسنده این گزارش، در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی تاکید کرد که گزارش انتشار یافته توسط پوهنتون اقتصادی لندن بر اساس منابع موثق و قابل اطمینان آماده شده است. وزیر خارجه افغانستان که به تازگی در کنفرانس های سیکا و شانگهای شرکت کرده بود میگوید در هر دو نشست در رابطه با مسائل افغانستان بحث های زیاده شده است. تحقیقاتی که تا اکنون انجام یافته نشان می‌دهند که طیاره مسافربری شرکت هوایی پامیر به اثر عوارض تکنیکی سقوط نکرده است. مقامات وزارت ترانسپورت این مطلب را در کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه روز یکشنبه یعنی دیروز بیان داشتند. حکومت کانادا در گزارشی که پارلمان این کشور درباره کمک‌های کانادا به افغانستان ارائه کرده، ادعا کرده است که کار پروژه‌های بازسازی این کشور در افغانستان با موفقیت به پیش می‌رود. اما رسانه‌های کانادا گزارش دادند که مهمترین پروژه در این ردیف که بازسازی بند دهله قندهار است، با دشواری‌های زیادی روبرو است. دیروز ایران قرارداد یک پایپلاین گاز طبیعی را با پاکستان نهایی ساخت. خبرگزاری ایسنای ایران گزارش می‌دهد که 91 تن دیروز در نخستین سال روز انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز ایران بازداشت شدند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هشدار داده گفته است پس از چند روز برخوردهای قومی و وضعیت در جنوب قرقیزستان بحرانی می‌شود. پارلمان جدید عراق امروز برای نخستین بار پس از برگزاری انتخابات این کشور در ماه مارچ جلسه‌ای را برگزار می‌کند. و ایتالیا امروز تلاش‌هایش را به هدف حفظ مقام قهرمانیش در دنیای فوتبال آغاز می‌کند. این تیم در نخستین بازیش به سلسله جام جهانی فوتبال امشب در برابر تیم پاراگوئه به میدان می‌رود. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 می‌شنوید. تحقیقات تازه که تاکنون انجام یافته نشان می‌دهند که طیاره مسافربری شرکت هوایی پامیر به اثر عوارض تکنیکی سقوط نکرده است. مقامات وزارت ترانسپورت این مطلب را در کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه دیروز بیان داشتند. این مقامات گفتند که هرچند تاکنون جعبه سیاه طیاره بررسی نشده است، اما بخشی از تحقیقات نمایانگر آن است که مشکلات میان رادار میدان هوایی بگرام و پیلوت این طیاره موجود بوده است. یک طیاره مسافربری شرکت خصوصی هوایی پامیر که با 44 سرنشین از قندوز به طرف کابل در پرواز بود، ماه گذشته در کوههای ولسوالی شکردره سقوط کرد. شرح بیشتر در گزارش از ستاره فروغ از کابل.
با دنبال سقوط یک فروند تیاره مسافربری شرکت خصوصی هوای پامیر و صدور حکم رئیس جمهور پیرامون بررسی مسئولیت تیاره ها در افغانستان، وزارت ترانسپورت و هوانوردی این کشور اعلام کرده است تا کنون تعداد از تیاره های برخی از شرکت های مختلف هوایی از استفاده در پروازها دور ساخته شدند. محمد الله بتاش، سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان، با اعضای کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه به روز یکشنبه گفت در تلاش به هدف مسئولیت پروازها در این کشور دو تیاره از شرکت هوایی پامیر و یک تیاره از شرکت هوایی کامیر توقف داده شدند. سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی و معین این وزارت با کمیسیون مواصلات و مخابرات خواسته شده بودند تا در مورد عوامل سقوط تیاره مسافربری شرکت هوایی پامیر معلومات بدهند. راز محمد علمی، معین تکنیکی وزارت ترانسپورت و هوانوردی، گفت با اساس بخش از تحقیقاتی که تا هنوز صورت گرفته، این تیاره در نتیجه مشکلات تکنیکی سقوط نکرده است.
قسمی که ما تحقیق و چیزا را که پیش بردیم، تیاره اگه عارضه می داشت، متخصین قد ما بود وقتی که در کوه تصادم کرده، همین انجن یزی ټوټه ټوټه پارچه پارچه نمی شد، یه همونجا چملک می شد، همونجا می بود. واضح براتون میگم که نفس در خود بگرام و در پیلوت است. بگرام رادار دار، بگرام باید برش راهنمایی کنه.
اما سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی گفت این مسئله بیشتر بعد از بررسی جعبه سیاه تیاره که حاوی صحبت های پیلوت است روشن خواهد شد. نیروهای آمریکایی که در میدان هوایی بگرام مستقر هستند تاکنون در مورد تبصره نکردند. یک تیاره مسافربری شرکت خصوصی هوایی پامیر که از قندوز به سوی کابل در پرواز بود، ماهی گذشته در قسمت کوههای ولسوالی شکردره سقوط کرد. در این صانعه هوایی بیشتر از 40 سرنشین تیاره که در میانشان اتباعی خارجی نیز موجود بودند هلاک گردیدند.
تا لحظات بعد مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان را هم مرور خواهیم کرد. حکومت کانادا در گزارش که به پارلمان این کشور درباره کمک های کانادا به افغانستان ارائه کرده، ادعا کرده است که کار پروژه های بازسازی این کشور در افغانستان با موفقیت به پیش می رود. اما رسانه های کانادا گزارش دادند که مهمترین پروژه در این ردیف که بازسازی بند دهله قندهار است، با دشواری های زیاد روبرو است و شاید آنچه در پلان های قبلی پیش بینی شده بود در این پروژه تطبیق شده نتواند. عنایت شریف در همین باره گزارش دارد از کانادا.
گزارش یک روزنامه معروف کانادا در مورد موانع عمده در راه بازسازی بند دهله در قندهار با انعکاس گسترده‌ای روبرو شده و تعدادی از حکومت استیفن هارپر صدر اعظم کانادا خواستار ارائه معلومات کامل در این زمینه شدند. در راپور مفصلی که معمولاً هر چهار ماه در مورد پیشرفت کار پروژه های کانادا در افغانستان از طرف وزارت خارجه کانادا ارائه می شود، از پیشرفت مداوم در این پروژه ها سخن رفته. اما این گفته ها با آنکه روزنامه تورنتو استار با استناد به ارقام در یک گزارش تحقیقی خود به نشر رسانیده تفاوت زیادی دارد. در گزارش گفته شده است که حتی پنجم حصه آنچه در پلان این پروژه 50 میلیون دلاری پیش بینی شده بود عملی نشده است. آنچه در این گزارش توجه بیشتری را جلب کرده این است که در آن گفته شده چند پیش میان محافظین کانادایی پروژه و افراد یک مؤسسه خصوصی امنیتی افغان در مورد این که حفاظت ساحه به چه کسی مربوط می شود برخورد مسلحانه رخ داده و محافظین کانادایی در نتیجه کار را رها کرده و به کشور خیش برگشتند. گزارش می گوید اکنون ساحه به دست مؤسسه امنیتی به نام مؤسسه وطن است که به ادعای روزنامه از حمایت احمد ولی کرزی شخص متنفذ این ولایت برخوردار است. بر اساس این گزارش علاوه از مشکلات امنیتی که طالبان به میان می آورند، مؤسسات خصوصی امنیتی نیز بعضاً برای آن که زمینه برای ادامه کارشان فراهم شود دشواری های مشابه به وجود می آورند. به این ترتیب تکمیل شدن پروژه که قرار بود ساحه ارغنداب را سیراب و باغهای زیبای انار آنجا را دوباره رونق دهد با شک و تردید جدی روبرو شده است. کانادا که اساکرش در ولایت قندهار جابجا شده اند، در جمله برخی پروژه های دیگر ساختمان امارت 50 مکتب در این ولایت و تکمیل امارت بزرگ گمرک سپین بولدک را نیز به عهده گرفته است. تا کنون 16 مکتب در قندهار به کمک کانادا ساخته شده است، اما بر اساس گزارش به نظر نمی رسد که این پروژه ها نیز مطابق به پلان تکمیل شوند. قرار است نیروهای کانادا تا پایان سال آینده میلادی از افغانستان خارج شوند. اینکه پس از آن تاریخ امنیت پروژه های کانادایی را چه کسی تأمین خواهد کرد موضوعی است که همواره در رسانه های اینجا مورد بحث است.
و اکنون هم از رویدادهای منطقه و جهان. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هشدار داده گفته است که پس از چندین روز برخوردهای قومی وضعیت در جنوب قرقیزستان بحرانی می شود. در همین حال گزارش شده است که روسیه در حدود 150 سرباز پاراشوتیست را به قرقیزستان فرستاده است تا از پایگاه نظامی روسیه و کارمندان این پایگاه در شمال قرقیزستان حفاظت کنند. مسکو می گوید در نظر ندارد برای باثبات‌سازی مناطق جنوبی قرقیزستان به این کشور سرباز بفرستد. وزارت صحت قرقیزستان گفته است حداقل 113 تن کشته و 1400 تن دیگر در جریان برخوردهای سه روز میان گروه های ازبک و قرقیز زخمی شدند. خبرگزاری ایسنای ایران گزارش می‌دهد که 91 تن دیروز در نخستین سال روز انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز این کشور بازداشت شدند. انتخابات سال گذشته سبب نارمی‌های جدی در ایران شد که پس از انقلاب اسلامی در سال 1979 سابقه نداشت. والی تهران مرتضی تمدن گفته است شماری از بازداشت شده‌ها مظنون به همکاری با گروه غیر قانونی مجاهدین خلق هستند. در این حال از حسین سجادیانی فرمانده پلیس تهران گزارش شده است که دوسیه‌های 91 تن از بازداشت شده ها به قوای قضایی سپرده شده است. پارلمان جدید عراق امروز برای نخستین بار پس از برگزاری انتخابات این کشور در ماه مار جلسه ای را برگزار می کند. گرچه تا هنوز روی ایجاد حکومت جدید در بغداد توافق صورت نگرفته است، اما گزارش ها می رسانند که هفته ها و ماه ها را در بر خواهد گرفت تا گروه های سیاسی عراق روی این نکته موافقت کنند که چه کسی عراق را رهبری کند. گروه به رهبری صدر اعظم پیشین این کشور عیاد علوی که از حمایت اقلیت سنی ها برخوردار بود در انتخابات هفتم ماه مارچ برنده شد. انتظار می رود اجلاس پارلمان 325 عضوی عراق با تدابیر شدید امنیتی برگزار شود. دیروز در نتیجه حملات بمی و یورش مسلحانه بالای بانک مرکزی عراق در بغداد حداقل 15 تن کشته شدند. و از دنیای ورزش، ایتالیا امروز تلاش‌هایش را برای حفظ مقام قهرمانیش در دنیای فوتبال آغاز می‌کند. این تیم در نخستین بازیش به سلسله جام جهانی فوتبال امشب در برابر تیم پاراگوئه به میدان می‌رود. در دو بازی دیگر امروز تیم‌های هالند و دنمارک در برابر هم سفارایی می‌کنند و ژاپن برای پیروزی در برابر کامرون تلاش خواهد کرد. در بازی‌های دیروز به سلسله مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی سلوانیا 1-0 الجزایر را شکست داد. گانا با همین نتیجه از صدر صربستان گذشت و جرمنی در پرگولترین بازی جام جهانی امسال 4-0 استرالیا را از پیش رو برداشت. و اکنون هم مصطفی صدیقی نگاهی دارد به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان.
روزنامه نیویورک تایمز نوشته که سازمان ملل متحد شاید بتواند روند حذف نام رهبران طالبان را از فهرست سیاه سرعت بخشد. روزنامه از قول استیفن دی مستورا نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در کابل نوشته که این سازمان با درخواست جرگه مشورتی صلح کابل به منظور حذف نام رهبران طالبان از فهرست سیاه این تلاش را آغاز کرده. نیویورک تایمز با نگاه به گذشته نوشته که از سال 1999 میلادی به این سو شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس قطعنامه 1267 نام‌های 142 نفر از طالبان و همچنان 360 تن از کسانی را که با القاعده ارتباط داشتند درجه این فهرست ساخت و با این اقدام دستور داد تا حساب‌های بانکی این افراد مسدود و خودشان از عبور از مرزهای بین‌المللی محروم شوند. روزنامه نوشته که در ماه جنوری امسال پیش از برگزاری کنفرانس لندن نام‌های 5 تن از طالبان از فهرست سیاه پاک شد و حالا 137 تن آنان هنوز هم در جین فهرستند. نیویورک تایمز نوشته که از ماه جنوری امسال به این سو حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان خواهان حذف نامهای همه طالبان از این فهرست شده. به نوشته نیویورک تایمز در مورد حذف نامهای تمامی طالبان اختلاف نظر موجود است. مقامهای آمریکایی در این مورد اختلاف دارند و روسیه و چین دو عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد هم با این اقدام موافق نیستند. اما یک مقام سازمان ملل متحد بدون ذکر نامش و نیویورک تایمز گفته که به احتمال قوی نام‌های تعداد زیادی از این افراد طالبان از این فهرست سیاه پاک خواهد شد که این اقدام بیشتر شامل حال چهره‌های سیاسی و وزیران دوران طالبان خواهد بود تا قوماندانان نظامی آنان. به نوشته نیویورک تایمز، رئیس جمهور کرزی گفته که پروسه حذف نام‌های این افراد از فهرست سیاه باید شامل حذف نام ملا محمد عمر رهبر طالبان و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی شود. اما یک مقام ارشد سازمان ملل متحد و روزنامه گفته که آمریکایی‌ها به طور قطع با بیرون ساختن برخی از نام‌های افراد ارشد از این فهرست مخالفت خواهند کرد. روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت در مورد افزایش حملات بمی از سوی طالبان در افغانستان نوشته. روزنامه نوشته که با کشته شدن یک عسکر بریتانیایی در ولسوالی نهر سراج هلمند، شمار مرگ عساکر این کشور در افغانستان به 295 تن رسید. ایندیپندنت نوشته که با توجه به افزایش تلفات عساکر بریتانیایی در افغانستان، ناتو دریافته که بیشتر آنان در حملات بمب‌های کنار سرک کشته شدند. ناتو میگوید که از اوایل خزان تا اواخر زمستان پارسال نزدیک به 3600 حمله با استفاده از بمب‌های کنار سرک در جنوب افغانستان صورت گرفت.
و رسیدیم به پایان ای برنامه و ای ساعت دیگه آغاز می شود با برنامه دیگه و سالی محمد سالی در استودیو است و ای برنامه را